برسن. همزمان با این تحولات، مردم مناطق مختلف در نوار غزه به خیابان‌ها آمدند و پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند. در کنار جشن شادی مردم، حضور نیروهای پلیس و امنیت حماس در جای جای غزه برای صهیونیست‌ها به مهر تأییدی برای شکست تبدیل شده.
الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله مردم ما 15 ماه دردهای زیادی تحمل کردند و کشتارها و فداکاریها را در راه آزادی وطنشان دیدند. امروز ما خیلی خوشحالیم. به امید خدا با آزادی اسیران هر روز بیشتر خوشحال خواهیم شد. به رغم میل نتانیاهو و اسموتریچ، میبینید که مردم شاد هستند.
و بازگشت ساکنان غزه به مناطق شمالی، یعنی بعد از 470 روز تنها مقاومت بود که جواب داد.
خب خیلی ممنون، گزارشی بود که در مورد نوار غزه شنیدیم. آقای دکتر رودباری، یک شادی خیلی زیادی رو میشه در مردم غزه دید، حالا تصاویر تا اون حدی که میتونن منعکس کنن. شما در این زمینه صحبت کنید که تبعات این شکست، چون حالا حتی خود صهیونیست‌ها هم در کابینه هم که سه تا انصرافی و استعفا داشتن و حتی بحث ائتلاف در واقع حزب لیکود و اینا هم داره مطرح میشه و خیلی ها میگن اگر این روند ادامه پیدا کنه شاید تبعات بیشتری هم داشته باشه. شما در مورد تبعات این شکست رو
ابتدا خدمتون عرض کنم که مقرر بود 19 ژانویه آتش بس شروع بشه، که پس از اجرایی شدن آتش بس ما شاهد اون بودیم که 8 نفر دیگه از فلسطینیان شهید شدن. اما خواسته مردم فلسطین چی بود؟ خواسته مردم فلسطین صرفاً حق تعیین سرنوشت به عنوان ابتدایی ترین حق بشری خودشون بود، که میخواستن سرنوشت خودشون رو با دستای خودشون تعیین بکنن. اما آیا این آتش بس سوال اصلی اینجاست که یک پیروزی برای مردم غزه بود یا خیر؟ و بعد تبعاتون. بله پیروزی بود. چرا؟ چون ما میبینیم که دیوان بین‌المللی کیفری حکم جلب آقای نتانیاهو رو صادر کرده و پس از اون این کیس در دیوان بین‌المللی دادگستری هم با شکایت دولت آفریقای جنوبی مطرح هست. بدون شک تبعات بعدی این هست که حتی اگر اسرائیل نسبت به این آتش بس پایبند بماند، هیچ گونه خللی به کار دیوان بین‌المللی کیفری وارد نمی‌کنه. این نیست که اگر آتش بس رو بپذیره نتانیاهو در ادامه محاکمه نشود.
یعنی با پرونده های بازی الان در محاکمه بین‌المللی و هم در داخل هم البته مواردی داره.
حالا جدای از اون مباحث داخلیش، اما حتی اگر الان پایبند باشه به آتش بس، اما اون سیچویشن یا وضعیتی که در دیوان بین‌المللی کیفری باز شده مطرحه.
یعنی این یه نکته در مورد
این نکته ابتدایی
امروز دولت نتانیاهو،
نکته ابتدایی اینجاست که خب پوتین، عذرخواهی میکنم، نتانیاهو قرار هست که محاکمه بشه و به هر کدام از کشورهایی که عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند سفر بکنه، از اونجا بازداشت میشه و به دیوان تحویل داده میشه. این نکته ابتدایی. نکته بعدی بحث دیوان بین‌المللی دادگستری ICJ هست که شکایتی رو دولت آفریقای جنوبی از اسرائیل کرده، اون هم در دست بررسی هست که البته اونجا میتونه آفریقای جنوبی شکایتش رو پس بگیره، چون یک محاکمه حقوقی هست، یک رسیدگی حقوقی و مدنی هست که میتونه با تسلیم دادخواست مبنی بر بازپسگیری شکایت خودش پرونده رو ببنده. اما در دیوان بین‌المللی کیفری این گونه نیست. دادستان دستورش رو از شعبه مقدماتی گرفته و داره روی این مبحث کار و بررسی میکنه و به زودی شاهد اون خواهیم بود که حکم و رأی دیوان مبنی بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اشخاصی که در کیفرخواست نامشون آمده صادر خواهد شد.
بسیار خب، پس شرایط بسیار دشواری رو نتانیاهو داره به لحاظ پرونده های حقوقی که داره، حالا در داخل هم تحت فشار جریانات مقابل خودش هم هست که اینا شرایط سخت میکنه برای نتانیاهو.
بله 100% همین شکل هست، چون نتانیاهو نتونست اونطور که باید وضعیت رو حفظ بکنه. خب ما میبینیم که الان چندین ساله که با مردم غزه مشکل دارن، با مردم غزه دارن بهشون جنایات و ظلم رو روا میدارن، اما از 7 اکتبر به این سمت حداقل تصمیم گیری های اشتباهی که نتانیاهو داشت، مقامات داخلی خودشون رو هم بر علی و ضد خودش شورونده، که حالا امیدواریم هر چه زودتر ICC دیوان بین‌المللی کیفری این احکام رو غیابی صادر بکنه و هر چه زودتر به دستان عدالت بین‌المللی کیفری سپرده بشه.
بله متشکرم از شما آقای دکتر رودباری. من سوال پیامکی رو هم یک بار دیگه میخونم برای شنوندگان عزیز. به ما بگید که عوامل پیروزی مردم فلسطین در جنگ غزه کدام مورد است؟ پاسخ رو به 3900 سامانه پیامکی 3900 بفرستید. گزینه 1 ایمان و روحیه استادگی مردم، گزینه 2 اتحاد جبهه مقاومت، گزینه 3 ضعف و شکست پذیری رژیم صهیونیستی و گزینه 4 همه موارد. پاسختون رو به 3900 ارسال کنید. من تا دقایقی دیگه نتایج بخش اول پاسخهای شما رو هم خواهم داد. البته بیشتر در بین نمایشگری که روبروی من هست بیشتر گزینه 4 رو عزیزان انتخاب کردن. اما در واقع میخوام بحثم رو ادامه بدم با آقای دکتر امیرگان و این سوال آقای دکتر امیرگان ازتون میپرسم که به نظر میرسه که دولت نتانیاهو با یک عدم ثبات در ساختار سیاسی و هم نکاتی که آقای دکتر رودباری اشاره کردن، این شرایط بسیار سخته، یعنی علیرغم اون حتی ظاهر رو هم دیگه نمیتونن حفظ کنن، استعفای 3 وزیر، حتی گفته میشه که ممکنه دولت ائتلافی حزب لیکود که حزب طرفدار و در واقع اصلی مربوطه به نتانیاهو هست، اون هم ممکنه این شرایط ائتلاف، حتی بحث تغییر دولت و نکات دیگری که البته اینا همه فرضیه است، حالا نمیدونم چقدر اینا میتونه به واقعیت تبدیل بشه. شرایط دولت رژیم صهیونیستی دشواره در مجموع.
ما 15 ماه قبل رو اگر به یاد بیاریم، رژیم صهیونیستی درگیر اعتراضات شدید داخلی بود، هم در عرصه سیاسی خودش، ارکان سیاسی اعتراضات و چلنج های خیلی جدی داشت،
مشکلات اقتصادی که البته الان بیشتر هم شده،
مشکلات متعدد اقتصادی و همچنین خب ما تجمعات چند صد هزار نفری رو اگه خاطرتون باشه داشتیم که باز هم اینها بود، ولی خب به دلیل شرایط جنگی و رسانه‌ای خودشون اینها خیلی بروز نمیدادن. الان بعد از این آتش‌بسی که به شدت درون رژیم صهیونیستی یک لرزه‌ای انداخته، شاید نتانیاهو این 15 ماه جنگ رو ادامه داد برای ترسش از اتفاقات بعد بود، برای اینکه او میدونست اگر شرایط جنگی نباشه او دیگه توجیهی برای مقابله با مخالفان خودش نخواهد داشت. الان پرونده‌های متعدد باز درون خود رژیم صهیونیستی نتانیاهو داره، از فساد اقتصادی گرفته تا مسائل دیگه، و یک رژیمی که تبعات جنگی متعدد، همین الان مقاومت واقعا شکوهمند یمن هنوز رها نکرده.
بله.
و واقعا لرزه به اندام ساختگی رژیم صهیونیستی انداخته. اینها این مقابله‌ای که گنبد آهنینشون، سامانه‌های متعدد پدافندیشون داشتن، هزینه‌های سرسام‌آور براشون داره، یعنی یک راکتی که مقاومت شلیک میکنه به سمت رژیم صهیونیستی با هزینه‌های متعدد باید پاسخ داده بشه. از این جهت اینها بعد از این 15 ماه تبعات اقتصادی سنگین، تبعات سیاسی و اجتماعی داخلی سنگین،
میل
به مهاجرت و پایین آمدن بحث گردشگری و توریسمشون و اون نفرتی که من میخوام بالاترینی که اشاره بکنم، نفرتی که در دل مردم دنیا واقعا شک گرفته نسبت به این جنایت هایی که اینها انجام دادن. و اگرچه دولت ها حمایت کردن، ولی مردم دنیا حقیقتا ما دیدیم که کم نذاشتن در حمایت از مردم غزه، همبستگی با مردم غزه و اون وجدان بشری که واقعا به درد آمد.
بله. آقای دکتر امیرگان، حالا توی دقایقی که توی این بخش ما داریم، این سوالم البته خیلی کوتاه اگه بفرمایید، به هر حال 47,000 شهید اغلب از کودکان و زنان و حدود 111,500 مجروح، این اون تصویر منفی ایجاد کرد و به نظر تصویر واقعی رژیم صهیونیستی رو که بدون نقاب این تصویر واقعی رو شاید هیچ موقع نمیشد اینقدر واضح نشون داد که این رژیم چه رژیمی است. از اون ور ضعف نهادهای بین المللی. دوستان اگر به من اجازه بدن در حد یک دقیقه که این بخش رو میخوایم تمام بکنیم، شما فکر میکنید که پیشبینیتون چه است از اون چه که در نوار غزه؟ آیا حماس دوباره برمیگرده به موقعیت قبلی و اون استحکام اولیه که داشت؟
بله، من میخوام عرض بکنم که ما باید واقع بین باشیم در عرصه سیاست بین المللی. قطعاً ضربات سنگینی به جبهه مقاومت وارد شد، این هم به مردم مقاوم غزه هم به جبهه مقاومت، رهبران بزرگی رو از دست دادیم.
یعنی پیروزی گران قیمتی بود براشون.
پیروزی گران قیمتی بود. مردم غزه و جبهه مقاومت هزینه های سنگینی دادن که این پیروزی به دست بیاد. رهبران بزرگی از بین ما رفتن. اما میخوام عرض بکنم که
ولی امکان ترمیم و بازسازی وجود داره.
ببینید، چون مقاومت یک فکره، مقاومت یک اعتقاد و باوره. افراد شهید میشن ولی این تفکر و باور نمیشه که از بین بره. الان
پس شما پیشبینیتون این هست که اون استحکام اولیه و اون در واقع قوت و قدرتی که در جبهه مقاومت باز خواهد گشت.
اگر این نبود، مقاومت چجوری میتونست این مذاکره رو انجام بده، پیش ببره اسرا رو؟ الان همین که اسیرا رو داره آزاد میکنه، در جاهایی آزاد میکنه که رژیم صهیونیستی پس از 15 ماه نتونسته بود تشخیص بده این اسرا کجان. این خودش نشان از حفظ ساختار مقاومته.
بله،
حفظ
ساختار خوب، خیلی ممنونم. مقاومته. از آقای دکتر رودباری همین رو بپرسم که آقای دکتر، گفته میشه که در واقع جبهه مقاومت به ویژه حالا فلسطینی ها وارد فاز تهاجمی شدن در اتفاقات اخیر که در طی 7 دهه گذشته این گونه نبود، بیشتر مدافع بودن. این چه تغییر ایجاد خواهد کرد در تحولات آینده جبهه مقاومت؟
ببینید، به طور کلی مطابق ماده 51 اساسنامه منشور سازمان ملل متحد، اگر چنین عمل کردی هم وجود داشته باشه، به عنوان سلف دیفنس، دفاع مشروع از اون ما میتونیم تلقی بکنیم. چون وقتی که یک هویتی ما برای فلسطینیان قائلیم، درسته که فلسطین به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل متحد نیست، اما عضو ناظر هست و ما میبینیم که فدراسیون‌های ورزشی، یونسکو، یونیسف اون رو هویتش رو شناسایی کردن به عنوان یک دولت. پس فلسطین یک دولت هست و زمانی که یک دولته، اگر چنین تهاجمی هم وجود داشته باشه، میتونیم به ماده 51 اساسنامه منشور و مطابق قاعده سلف دیفنس به اون استناد بکنیم و عملکرد اونها رو یک دفاع مشروع تلقی بکنیم. کما اینکه عرض کردم، از دیروز یک شنبه ساعت 10 صبح مقرر شده که آتش بس اجرایی بشه. بعد از اون 8 نفر دیگه از فلسطینیان شهید شدن و 25 نفر دیگه مجروح شدن.
بله.
پس ما میتونیم این عملکرد رو یک دفاع مشروع تلقی بکنیم.
اتفاقاً آقای دکتر رودباری، از زمانی که جبهه مقاومت، چون در مقابل رژیم صهیونیستی اتفاقاً این جواب میده، اونا به هر حال ببینید، در مقابل کار زور، حرف زور، باید مقاومت کرد، استدعایی کرد و این طعم پیروزی که امروز به دست اومده و میتونه در آینده هم انشالله تکرار بشه.
100% همینطوره. این پیروزی فقط به اینجا ختم نمیشه. قاعدتا نتانیاهو یک جنایتکار بین‌المللیه که باید تا آخر عمرش یا در امریکا و یا در اسرائیل حبس بمونه و نمیتونه به 120 خورده کشور دیگه سفر بکنه و دیوان بین‌المللی کیفری به همین راحتی اون رو رها نخواهد کرد. کما اینکه امریکا گفته که اگر حکم جلب رو بر نداری، تمام قضات رو من تحریم میکنم. اما دیوان عقب نخواهد کشید و چون مسئولیت قضایی دارن قضات دیوان، قاعدتاً جلوی این مسئله و زورگویی ها و یک جانبه گرایی امریکا خواهند ایستاد.
یادمون باشه به هر حال همه در واقع رفتارهایی که از رژیم صهیونیستی در سطح منطقه خاورمیانه وجود داره تحت حمایت آمریکایی‌ها صورت میگیره، حمایتی که امروز با آمدن ترامپ در موردش میتونیم صحبت کنیم، تو بخش بعد وارد این موضوع میشیم. خب بخش دوم برنامه رو میخواییم آغاز بکنیم. من یه بار دیگه پیامک رو هم میخونم. پیامکی که امروز انتخاب شد برای شما عزیزان این هست که عوامل پیروزی مردم فلسطین در جنگ غزه کدام مورد است؟ یک، ایمان و روحیه ایستادگی مردم. دو، اتحاد جبهه مقاومت. سه، ضعف و شکست پذیری رژیم صهیونیستی. و چهار، همه موارد. پاسخ رو به 3900 میتونید ارسال کنید. اما در میان پاسخهای پرتعدادی که ارسال کردید و پیامکهای پرشماری که آمده در مقابل نمایشگری که من میبینم اینجا، برخیش رو اشاره میکنم. آقای حمید شرفی از دسفول گفتن گزینه 4 درست است. گزینه 4 رو دوست عزیزی، بله، آقای احمد محمدی گهرویی از مشهد مقدس، اگر درست تلفظ کرده باشم، ایشون گفتن گزینه 4 درست است. و در ادامه گفتن باز هم پیشبینی های رهبر خردمندمان و شهید سید مقاومت در درست از آب در آمد. اسرائیل سوستر از لانه عنکبوت می باشد. این هم از مشهد بود و در واقع به همین ترتیب بیشتر پاسخ ها آقای محمود زحمتکش از کاشمر و بقیه پیامک ها آقای کاظم میرزایی، و به همین ترتیب بیشترین پاسخ ها پاسخ شماره 4 بوده که ارسال شده به این پیامک. اما بخشی که همیشه استفاده میکنیم، به افکار عمومی و رسانه ها میپردازیم، بخش هشتگ بحث روز هست که آقای متین برامون اجرا میکنن.
هشتگ
بحث روز. خب آقای محمد حسین نیکخوی متین، سلام به شما. بفرمایید که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در مورد این دو سه تا اتفاق، یکی بحث در واقع ترور قضات عدلیه که البته در بخش بعد در موردش صحبت میکنیم، آتش بس غزه که از دیروز شروع شده با 3 ساعت البته تاخیر، و بحث تحلیف ترامپ، در فضای مجازی چه آمده در مورد این سه موضوع مهم؟
سلام ارادت خدمت همه دوستان سلام. و کارشناسان عزیز، موضوع مختلفی توی رسانه‌های مجازی و حالا فضاهایی که هست مطرح شده. مهمترین شادی مردم غزه با حضور نیروهای حماس، این تصاویری که منتشر شده و خیلی از رسانه‌های صهیونیستی هم نتونستن جلوشو بگیرن، حضور مردم در کنار نیروهای حماس در خیابان‌های غزه است. صهیونیست‌ها عنوان می‌کردن که یکی از اهدافشون اینه که حماس رو نابود کنن. حضور نیروهای حماس در خیابان‌های غزه به شدت جلوی این تصویرسازی اونا رو گرفت. نکته دیگه که مطرح شد آزادسازی اسرای صهیونیست اسرا بود که تصاویری که منتشر شد و عنوان شد از نیروهای از اسرای فلسطینی ها که آزاد شدن، خیلی از اینا نوجوانان بودن و زنان،
ظاهرا 77 نفرشون کمتر از 18 سال داشتن،
و به شدت تصویر بدی حالا تصویر واقعیت رژیم صهیونیستی رو منتشر کرد و نتونستن جلوشان بگیرن. حالا تصاویری که
یعنی؟
تصاویری که حالا رفتاری که نیروهای حماس با اسرای اون برداشتن و این تصاویری که نوجوانان و کودکان اسرای صهیونیست‌ها هستن، چهره زشتشون ها میشه گفت زشتر کرد. موضوع دیگه هم که میشه مطرح کرد تو این روزا بود، درباره همین قضات عزیزمون بود، شهادت اینها بود که هشتگ شهدای عدالت، قاضی های ما توی رسانه‌های مجازی به شدت با پرتکرار بود،
شهید رازینی و شهید
مویسه که امروز هم مراسمشون بود. و مسئله دیگه هم ترامپ بود و حالا حتی دولت قبلی ایالات متحده، اینکه هم دولت بایدن و هم ترامپ به دنبال اینن که آتش بس رو به نام خودشون بکنند. بایدن از توانایی خودش میدن این زمین و ترامپ هم که حالا از امشب جدیتر نمایش خودش رو شروع میکنه بابت این موضوع.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای نیکوی متین که بازتاب میدید اون چی که در سطح رسانه ها وجود داره نسبت به موضوعات مربوط به برنامه. ازتون تشکر میکنم و خداحافظی میکنم. خب خیلی ممنونم، بحثای مختلفی رو در خدمت شما عزیزان داشتیم. اما میرسیم آقای دکتر امیرگان به آغاز دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ که خیلی ها معتقدند در واقع آغاز دوره دوم ریاست جمهوری که ایشون تجربه میکنه 2025 با 2017 میگن خیلی فرق داره، یعنی در اولین تجربه ریاست جمهوری که 2017 بود الان شرایط کاملا متفاوته. و در مورد این تفاوت‌ها بگیم، سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا به نظر شما چه تغییری خواهد کرد؟ البته سوال خیلی کلی بود.
بله، ولی همین که فرمودید من بررسیم می‌کردم، نگاه عمده تحلیلگران سیاست بین الملل و امریکا اینه که رویکرد ترامپ رویکرد متفاوتی خواهد بود. از این جهت میخوام عرض بکنم تیمی که الان انتخاب کرده بیشتر یک تیم اقتصادی تجاریه و آدمهای اقتصادی تجاری انتخاب کرده، یه افراد تندروی مثل پومپئو که در دولت قبلی وزیر خارجه بود
و اثرگذار
هم بود، این افراد رو ما تا الان ندیدیم در کنار ترامپ. رویکرد قبلیش تماما منحصر در ایالات متحده بود، الان این رویکردی که راجع به کانادا ورود کرده، رویکردی که راجع به جاهای دیگه داره ورود میکنه، میشه گفتش که رویکردهای کاملا متفاوتی با دولت قبلیش خواهد داشت.
متفاوت یعنی به نظر شما عقلانیت بیشتری حاکم خواهد شد بر دولت جدید ترامپی، چون اون دولت که رفتارهای حالا بعضا متعارض با حقوق بین الملل اینا هم، البته از آقای دکتر رودباری هم میتونم
بله. ببینید من فکر میکنم متفاوت از این جهت خواهد بود که شاید خود ترامپ با تجربیاتی که از دولت قبلیش به دست آورد و اون شکست هیمنه‌ای که از امریکا میخواست پدید بیاره ولی نتونست و با بسیاری از بلوک‌های جهانی به تقابل خورد، با روسیه تقابل خورد، با چین مشکل پیدا کرد و با جمهوری اسلامی ایران هم اصلاً نتونست، علی‌رغم اینکه فرستاده خودش رو فرستاد پیگیر بود، نتونست گامی رو جلو ببره و اون آورده‌ای که می‌خواد داشته باشه. من فکر می‌کنم رویکردش با توجه به اون نگاهی که از ترامپ ما می‌دونیم یک آدم تاجر مسلک منفعت بین هستش، رویکردش رویکردی هستش که می‌خواد هزینه‌های جدیدی بر امریکا تحمیل نشه و به نام خودش ثبت بکنه که خیلی از مشکلات رو حل خواهد کرد.
بله. البته با بحران‌های زیادی هم مواجهن، هم در بحث منطقه خاورمیانه، بحث جنگ اوکراین با روس‌ها، از اون ور رقابت اقتصادی که آقای رودباری با چینی‌ها دارن و در این حال یک تناقض نماهایی، حالا هم به فارسی این رو بگیم پارادوکس رو نگیم، زایل شدن شعارهای مثل حقوق بشر، به هر حال اینو دارن از رژیم در واقع صهیونیستی دفاع تمام قد هم میکنن. آقای دکتر حالا ترامپ میخواد چیکار بکنه؟ آیا میخواد حمایتش رو ادامه بده؟ آیا میخواد ادامه نده؟ فکر میکنید با چه مشکلاتی مواجه هستن؟
خدمتتون عرض کنم از سال 1945 که سازمان ملل متحد تأسیس شد ما یک بحثی داریم به اسم یک جانبه گرایی، یونیلترالیسم. خب ما میبینیم که تا سال 2017 اصلا مبحث یک جانبه گرایی مطرح نبود در حقوق بین الملل. از سالی که ترامپ بر مسند ریاست جمهوری امریکا نشست، رساله های دکتری، پایان نامه های ارشد، کتب زیادی در مورد یک جانبه گرایی های امریکا در حقوق بین الملل مطرح میشه. یعنی نظم حقوق بین الملل رو ما میبینیم که از 1945 ما بحران های زیادی داشتیم، مثل بحران مثلا یوگوسلاوی سابق، بحران میانمار، اما بحرانی که ترامپ برای حقوق بین الملل ایجاد کرد اصلا بی سابقه بوده از 1945 به این ور، وقتی که میاد دستور میده که امریکا باید از یونسکو خارج بشه. بله. امریکا باید از یونیسف خارج بشه. 25% حق عضویت در سازمان ملل متحد به عهده امریکاست و مقر سازمان ملل متحد هم هست. میاد میگه نمیخوایم ما مقر باشیم، 25% هم نمیدیم. یعنی همه هر آنچه که نگاهاش اقتصادیه اما هیچ دیدگاه حقوقی که ندارد هیچ، و اصلا به حرف هیچ کسی هم گوش نمیکنه. یعنی عملا حقوق بین الملل رو به یک سمتی برده بود که داشت نابود میشد، و هرچند که ما شاهد این خواهیم بود که شاید سازمان ملل متحد اصلا منحل بشود و نظم جهانی و حقوقی بین المللی منحل خواهد شد. در مورد حمایتهاش از لابی صهیونیستی، خب امریکا به خاطر لابی هایی که صهیونیست ها دارن اونجا به هیچ وجه حمایت های خودشون رو از صهیونیست ها قطع نخواهند کرد، کما اینکه بیشتر هم خواهد شد. در طی همین دوره هم ما میدیدیم که تمامی دولت ها میخواستند که قطعنامه در شورای امنیت علیه اسرائیل صادر بشه، اما نمیگذاشت امریکا که حتی پیشنویس بالا بیاد، چون در شورای امنیت ابتدا باید پیشنویس رأی بیاورد در شورای امنیت و بعد بیاد برای رأی گیری. در همون مقطع ابتدایی در پیشنویس اون رو وتو می‌کرد.
پس شما هم معتقدید که با مشکلات زیادی مواجهن، انتخاب‌های خیلی سختی رو.
شاید اصلا سازمان ملل متحد منحل بشود.
خیلی دیگه شما
داشت اتفاق میافتاد. بله. چون در سال 2019
و امریکایی ها با مشکلات زیادی و انتخاب های خیلی سختی مواجه هستن که این یک واقعیت. بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
با سلام و خسته نباشید، من سید صدیق طباطبایی هستم. در پیروزی غزه فلسطین همه موارد هستش. خدا نگهدار. یا علی، خدا حافظ.
خبر پررنگیه هستم از گیلان. در باره سوال شما، رادیو ایران همه موارد. خدا حافظ.
سلام علیکم. در این سوالی که مطرح فرموده اید راجع به عوامل پیروزی غزه و رعیتکار، همه خدا حافظ.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. درباره سوالی که پرسیدین، به نظر من از عوامل پیروزی مردم فلسطین همه موارد بود. متشکرم، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از تلفن‌های زیادی که به دست برام رسید، ولی فرصتش رو نداریم و من سوال آخر رو هم از آقای دکتر امیرگان میپرسم. آقای دکتر امیرگان، شهادت در واقع دو قاضی شجاع، آقای رازینی و مرحوم مقیسه رو چگونه تحلیل میکنید؟ با چه هدفی بوده و چه در واقع هدف گذاری رخ داده بود در اتفاق؟
من اولا شهادت این دو عزیز رو تبریک عرض میکنم، فقدانشون رو تسلیت میگم و حقیقتا از ته دل میگم آدم غبطه میخوره. یعنی دو نفر با این سن و سال بالاخره سالیان سال خدمت کردن و به اصطلاح دیگه دستمزدشون رو به خوبی گرفتن از خدای متعال. این ترور حالا باید مقامات رسمی راجع به این موضوع در آینده بله بررسی خودشون رو بگن، اما اون چیزی که برمیاد با توجه به شکست هایی که از جبهه مقاومت بله. رژیم صهیونیستی و اقمارش داشتن، میشه گفتش که ما از الان به بعد شاید از این دست اقدامات از طرف اینها داشته باشیم، اما مردم ما بیدارن.
که موفق نخواهد بله. شد. آقای رودباری هم یک جمله فکر میکنم
بله. قاعدتا یک تارگت کیلینگ بود، یک ترور هدفمند بود که ما خواهش میکنیم که سازمان بین المللی بله.
خیلی ممنونم. برنامه بحث روز به پایان خودش رسید. از خانم